با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. من احمد سیرزیو هستم. دوستا، بچه بازی فرهنگ ناپسندیده‌ای که با وجود غیر اسلامی بودن آن از سالیان زیاد به این سو در بخش‌های از افغانستان رایج است. بحث است که در موردش ما امروز با مهمانا صحبت می‌کنیم. سوالاتی که مطرح میشه: چرا حکومت‌های متعدد نخواسته یا نتوانستند با این فرهنگ مبارزه کند و یا هم با آن پایان بدهند؟ مردم محل با کدام دلایل این فرهنگ را و یا هم نمی‌فهمید فرهنگ بنامیم یا خیر این عمل را ترویج می‌کنند یا از آن هم چشم پوشی می‌کنند؟ مسئولیت حکومت، علمای دینی و مردم در برابر پدیده بچه‌بازی چیست؟ سید محمد حسینی فطرت، عالم دین از کانادا، و عبدالاحد فرزام، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر از آلمان، از طریق اسکایپ در این برنامه با ما هستن و بحث را با ایشان دنبال میکنیم. سوال اول من اینشه پرسان بکنیم از هر دو مهمان، مگر فرزام صاحب میشه شما جواب بتین، به نظرتان دلایل و یا هم عوامل اصلی بچه‌بازی و یا هم موجودیت امی پرکتس یا عمل در افغانستان چیست؟
با عرض سلام خدمت شما آقای فطرت صاحب و بینندگان محترم، در مورد پدیده منفور بچه‌بازی، خوشبختانه در 20 سال گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارهای خوبی را انجام داد، از جمله یک تحقیق ملی در مورد پدیده بچه‌بازی انجام شد و نتیجه این تحقیق ملی یک گزارش مستند و معتبر بود که به نشر رسید. و در این گزارش یکی از موضوعاتی که در این گزارش به او پرداخته شده، موضوع عوامل بروز چنین عمل ناروا و زشت است. بر اساس گزارش ها، یافته های گزارشی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منتشر کرد، چند تا عامل در اونجا به روشنی تصریح شده که این عوامل باعث بروز عمل بچه‌بازی شده و باعث تداوم چنین عمل شده. اول اینکه یکی از مهمترین عواملی که باعث شده متاسفانه عمل بچه‌بازی تبارز پیدا کنه، فقر خانواده هاست. مهمترین عامل فقر است در واقع بر اساس این گزارش، به دلیل اینکه اکثر خانواده هایی که فقیر هستند به خاطر نیازمندی های مالی و اقتصادی که دارند، اطفال خود را در بکار می گمارند به گونه های مختلف و از این طریق ناگزیر اطفال و کودکان چنین خانواده های در چنگ و در دست بچه بازان و عاملین و مرتکبان این عمل قرار می گیرند. عامل دوم، ضعف حاکمیت قانون و بیکیفرمانی مجرمان چنین اعمال در افغانستان بوده. ضعف قانون، حاکمیت قانون وجود داشته. اول مهمترین عنصری که در اینجا کمبودی که در این عرصه وجود داشته اینه که تا هنوز در 20 سال گذشته که قانون جدیدی وضع شد، تا سال 2016 تا 2015 عمل بچه بازی به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمی شد و به عنوان یک رسم و یک عرف ناپسند اجتماعی در جامعه رایج بود. و دوم، کسانی که مرتکب چنین عمل می شدن مورد پیگرد قانونی قرار نمی گرفت. این ضعف حاکمیت قانون یک عامل دیگری بوده که در این زمینه دخیل است. ناامنی و وجود گروه ها و افراد زورمند محلی عامل دیگری است. یک تعداد از افرادی که معمولاً بر اساس تحقیق که انجام شده، معمولاً افراد مرتکب چنین عمل میشن، بچه بازی میکنن و کودکان را در خدمت خود قرار میتن که نه در محل و در اون منطقه که زندگی میکنن آدمای زورمند هستن، آدمای ثروتمند و با نفوذ هستن. به او خاطر اینا با توانایی که در محل دارن، با قدرت و ثروتی که در محل دارن، مرتکب چنین عمل میشن و هیچ کسی هم در مقابل از او استادگی نمیکنه. بنان هر چقدر ناامنی وجود داشته باشه، هر چقدر افراد خودسر و زورمند محلی در محلات وجود داشته باشه، به همون تناسب جرم بچه بازی میتونه زمینه پیدا کنه و افزایش پیدا بکنه. و سوم و عامل دیگر، ناآگاهی عمومی در مورد ممنوعیت قانونی و شرعی عمل بچه بازی است. تا پیش از تحقیق کمیسیون انجام داده بود، اکثر آدم ها فکر میکردن که یک امر معمول است، یک امر عادی هست، در حالی که نمیفهمیدن آگاهی عمومی در این زمینه وجود نداشت که عمل بچه بازی یک عمل زشت است، یک عمل خلاف شریعت است، یک عمل خلاف قانون و اخلاق انسانی است. و سوم هم، عامل دیگری هم که در اینجا دخیل بوده بر اساس تحقیق کمیسیون انجام داده، به سرپرستی اطفال و کودکان است و نیازمندی خانواده ها است. و متاسفانه بله.
تشکر. فطرت صاحب، هرچند بحثم واضح می سازه و همه ما هم می دانیم که بچه بازی در اسلام مردود است، اما میشه کمی از منظر دینی در مورد از این پدیده صحبت بکنین؟ متون دینی در این مورد چی میگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمین عرض سلام محضر مبارک شما جنال آقای زیا و دوست عزیزمان، دوست دانشمند و خطلا شما جناب فرزاد و همچنین شنوندگان و بینندگان این برنامه، عرض شود که بگذار سخن و صحبت خودم را با یک شعر بسیار مشهوری از حافظ آغاز کنم که حافظ میگه: واعظان کن جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکل دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس به فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند. گویا باور نمی دارند روزی داوری، که همه قلب و دغل در کار داور می کنند. در مورد این که شما فرمودین، یعنی هیچ مسلمانی نیست که نام اسلام و احکام اسلام به گوشش خورده باشه و این مطلب رو ندانه که در اسلام گناهان بسیار واضح و کبیره تعریف شده. در اون گناهان کبیره عمل دزدی، عمل قتل و عمل لواط و عمل زنا، این عوامل جزء گناهان کبیره. این چهار تا که هیچ چیز ده بیست گناهان و تا 70 گناه کبیره دیگه هم وجود داره، غیبت، تهمت و امثال اینها. لذا این هست که اصلا فلسفه حضور دین در جامعه برای این است که جامعه آرمانی، جامعه یوتیوپیایی و جامعه بهشتی و جامعه که در او ظلم و جنایت و خباثت نباشه، چنین جامعه را به انسانها نشان بده و بگه به این سمت حرکت کنید. در قرآن کریم مشخصا در رابطه با سرنوشت قوم لوط آمده و آیه 80 سوره اعراف میگه: و لوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين ائنكم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. میگه که شما یک فاحشه، یک عمل بسیار زشت را ای قوم لوط شما انجام میدادید و به خاطر این مورد خشم و نفرت خداوند و پیامبران قرار گرفتید. لذا این هست که این گناهی بسیار کبیره هست. و دو تا آیه دیگری هم در قرآن کریم هست. اون آیه آیاتی هست که میگه: ای مسلمان ها، شما به صرف ادعای اسلامی و به صرف این که حتی محاسن بگذارید، ریش بگذارید یا سر وضع مسلمان بنامید، به صرف این کار شما مسلمان نیستید. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. میگه که در میان مسلمانان حتی کسانی هست که ادعای دینداری میکنه، مثل همین مجموعه که امروز بر سرنوشت افغانستان مسلط شده. اینا یک مجموعه هست که از لباس دین را دزدیدن و بدعن کردن. میگه شما مردم را میگه که ما آمدیم حکومت اسلامی و امارت اسلامی یا برنامه های اسلامی برای شما داریم، اما خود شما غرق در گناهان هستید. لم تقولون ما لا تفعلون، چرا کاری را انجام میدهید که خود شما در آن قوتور هستید؟ تبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. آیه دیگری هست که تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الكتاب. مگر شما مردم را میگید که گناه نکنید، اما خود شما گناه میکنید. لذا این که از منظر دینی قرآن به صورت مسلم، به صورت 100% و مفاهیم دین و ائمه دین و همه فقهای تاریخ اسلام گفتن این عمل از محرمات است، از گناهان کبیره است و موجب خشم و نفرت خداوند متعال قرار دارد و این پاداش سخت و دشوار برای اون در نظر گرفته شده.
تشکر. سوالات دیگه هم از شما دارم آقای فطرت، اما من میخوایم از فرزام صاحب بپرسم. من در آغاز برنامه فرهنگ بچه بازی بهش اشاره کردم. با تحقیق ملی که شما انجام دادین، آیا میشه ایره جزء از فرهنگ افغانستان آدم خطاب بکنه یا خیر؟ آیا ای به یک فرهنگ مبدل شده به خاطر از ای که در زمان حکومات قبلی و حال آدم متوجه میشه که ای به یک فیشن مبدل شده، خصوصا در محلات دوردست افغانستان؟ اما طور که شما گفتین، مردای هستند که در رقابت ها متاسفانه بچه بازی میکنن و ایره میخوان مشهود بسازن که کی بهتر و خوبتر با آنچه که اونا خودشان ازشان توصیف دارن پیش خود دارن. آیا ایره میتونین فرهنگ بگوین؟ اگر فرهنگ نیست، بجز از یک عمل، چی بوده میتونه در یک جامعه کاملا سنتی اسلامی مثل افغانستان؟
پیش از این که مشخصا به سوال شما بپردازم، یک مقدار میخوایم موضوع توضیح بدم که در افغانستان این جرم بچه بازی چگونه اتفاق میفته، چگونه ارتکاب پیدا میکنه. چون جرم بچه بازی در هیچ جای دنیای دیگه با این تعریف و مشخصاتی که در افغانستان وجود داره در جاهای دیگه نیست. در افغانستان، در مناطق مختلف افغانستان، متاسفانه افراد زورمند و یا ثروتمند، این بیشتر این دو کتگوری افراد، اطفال را به خدمت میگیره، اطفال نگهداری میکنه در نزد خود و این اطفال معمولا از سنین 10 تا 18 ساله هستن. اغلب تحقیق کمیسیون انجام داده، بیس از 80% قربانیان بچه بازی بین سنین 10 تا 18 سال هستن و این افراد و این قربانیان هم بیشتر متعلق به خانواده های فقیر است، متعلق به خانواده های هست که از لحاظ اجتماعی قدرت نداره، نفوذ نداره و از لحاظ اقتصادی هم فقیر هستن. بله. و معمولا افرادی که قربانی بچه بازی میشن، اینا تحت عنوان محافظ توسط زورمندان استخدام میشن، تحت عنوان شاگرد یا کارگر در کارخانه ها، در دکان ها، هتل ها، نانوایی ها و یا تعمیرگاه های موترا در اینجا ها توسط همین نفر ها و کارفرماها استخدام میشن و اینا ظاهرا اینا رو به عنوان کارمند خود، به عنوان شاگرد خود استخدام میکنن، اما در عمل به منظور استفاده جنسی از این کودکان این استخدام ها صورت میگیره. به عنوان محافظ، مثلا قماندان های محلی محافظ میگیره، ولی در عمل از این اطفال و کودکان سوء استفاده جنسی میکنه. متاسفانه این عمل و این فعل بسیار ناروا و زشت و قبیح سالهای سال است که در افغانستان وجود داشته و حتی ترویج شده و تشویق شده حتی مرتکبان این عمل و امور رقمی که شما هم گفتین، یک نوع رقابت هم بین زورمندا بوده که فلانی چند بچه داره، فلانی چند بچه داره، بچه ها رو نگهداری میکردن، مصارف اینا رو پرداخت میکردن، مثلا ظاهرن لباس برشان میخرید ولی در عمل از اینا سوی استفاده میکردن. بنان چون این عمل به تکرار اتفاق افتاده و به تکرار عملی شده و هیچ واکنش بر علیه این، واکنش اجتماعی بر علیه این عمل وجود نداشته، ما میتونیم بگوییم که این در واقع بچه بازی به یک عرف تبدیل شده، به یک رسم ناپسند تبدیل شده. اما ما و شما میدانیم که در یک جامعه میتونه عرفی که در یک جامعه مسلط است و رایج است میتونه عرف ناپسند باشه.
یک نکته بسیار اساس اشاره کردین آقای فرزام، همین سوال میشه که هر دو پاسخ بگوین. گفتین مثل افغانستان در هیچ جای دیگه دنیا قوانینی که این مسئله را جرم بپنداره ممکن وجود نداشته باشه. تحقیق ما در مقابلش کامل نیست، اما یک بحث کلانتر دیگه از لحاظ ساختار اناتومی انسان و یا بیولوژیکی عمیست که بحث همجنسگرایی است. بعض انسان‌ها با پدیده علم یا ساینس میگه که با پدیده های هورمونی متفاوت به دنیا میان که ظاهراً مرد می نمایند اما تمایلشان به جنس مخالف نه، بلکه در قرابت های جنسی به جنس هم نوشان است. از در تحقیقتان این بحث هم در افغانستان واضح شد، آیا حقوق برای کسایی که از لحاظ طبیعی نمیتونن مرد باشن و یا هم دوست دارن با مرد باشن و یا هم جنس مخالف، آیا در این مسئله هم بحث شده؟ چون بحث بسیار حساس است، من نمیخوام بدون معلومات داخل از ایشان.
ببینید، ما در بعضی کشورهای دیگه که همجنسگرایی حتی قانونی شده و مجوز داده شده، افراد همجنسگرا با همدیگر ازدواج حتی میکنن، رسمی قانونی ازدواج میکنن، بحث همجنسگرایی با بحث بچه بازی کاملا از مبنا متفاوت است و تفاوت داره. در قضیه در عمل بچه بازی، یک طرف یک طفلی هست که به سن قانونی نرسیده و هنوز سن 18 سال را تکمیل نکرده و صلاحیت ازدواج و عقد ازدواج نداره و صلاحیت و اهلیت حقوقی و قانونی نداره. یک طرف دیگه یک مرد کلان سن است. معمولا تحقیق کمیسیون انجام داده مرتکبان عمل بچه بازی بین 31 سال تا 50 سال بوده و حتی کلانتر از او هم بوده. بنان این کاملا متفاوت است. این عمل همجنسگرایی نیست، بلکه سوء استفاده جنسی از اطفال و کودکان است. یک نکته. نکته دوم، تفاوتی که وجود داره بین عملی که در افغانستان به نام بچه بازی رایج است و در کشورهای دیگه، اینه که این عمل بچه بازی تنها رابطه جنسی با طفل برقرار کردن نیست، یک مجموعی از اعمال است که در کد جزای افغانستان هم تصریح شده، مثل رقصاندن اطفال در محافل عمومی و خصوصی هست، سوء استفاده جنسی همون رابطه برقرار کردن رابطه جنسی نامشروع است با طفل، برگزاری محافل بچه بازی است، آزار و اذیت جنسی.
یعنی سوال من مشخصا نمی بود، در قانونی که بحث بچه بازی مجرم جرم پنداشته می شد، آیا نکته یا بحث در مورد آنچه کسایی که همجنسگرا هستند داد و وایلیشن بالا شد در گذشته ها مد نظر گرفته شده بود یا خیر؟ در موردش فکر کنین، پسانتر میشه صحبت بکنین. من از فطرت سر میخوایم پرسان بکنم. خب بعضی کسا همونطور که پیشتر گفتم آقای فطرت مدعی هستند که اونا همجنسگرا هستند، در اسلام چی چیز وجود داره که از حقوق کسایی که نمیفهم مخنث میگیمشان یا کسایی که از لحاظ طبیعی علاقمندی جنسیتی به جنس مخالف ندارن است یا خیر؟ بحث است که طولانی بودم میتونم اما کوتاه اگر تشریح بده.
بله، خدمت با ساعت شما عرض شود که یک اصل اسلامی داریم. اون اصل اسلامی اینه که میگه که لا تجسسو، در زندگی ها و در امور شخصی همسایه، فامیل، افرادی که با در جامعه وجود دارد، در زندگی خصوصی افراد شما تجسس و سرق نکشید. در ظاهر، در کوچه، در بازار، در مراکز عمومی و در زندگی پابلیک و در زندگی قانونمندانه، اسلام تا جایی که مشخص هست، یعنی مثلا در متن قرآن و در متن دینی، اینطور حق به این معنا قائل نشده که در جامعه اینا رو رسمیت داشته باشه و بعد بگه خب اینا میخوان ازدواجی به یک مرد 40 ساله و یک مرد 40 ساله دیگه داشته باشه. ولی در اسلام این مسئله به عنوان امر مبتذل و به عنوان امر نکوهش در واقع رسمیت نداشته، اما و مسلمانان هم وظیفه نداده که شما بروید در زندگی شخصی افراد سرک بکشید، یعنی به اصطلاح پوستکنده بگم که شما سر خود را در درون لحاف مردم بکنید و ببینید که مردم درون لحاف چه قضیه میگذره. اسلام میگه لا تجسس نکنید. حتی در مسئله ارتباطات اینچنینی که بین انسان ها اتفاق میفته، اسلام بسیار سختگیری هم کرده، گفته اگر کسی به کسی تهمت عمل جنسی زد یعنی خود یک نفر اگر دیده باشه یا ببینه که یک افرادی که نباید با هم در تعامل باشه اینا داخل یک اتاق خلوت رفت، صرف رفتن در اتاق خلوت و صرف دیدن یک نفر یا دو نفر هیچ کدام از اینها چیزی را برای افراد ثابت نمیکنه، مگر اینکه اونها بالاخره بسیار جزئیات زیاد برایش اونقدر جزئیات داره، اونقدر شاهدای عادل باید باشه که مو به مو سیر و پیاز یک چیز ببینه، اون چیزی که در واقع بگیم که در فیلم های خاص اتفاق میفته. صحنه اگر اونطوری باشه به یک انسان میتونه اتهام بکنه که این آدم اینطوریه. لذا این هست که اسلام در یک به نحوی از آنها هدف از احکام اسلام تربیت معنوی و اخلاقی است که هر انسان برای خود کرامت شخصی داشته باشه، هر انسان دین را برای خود پله بدانه که در زندگی های مردم دخالت نکنه و هدف از دین تربیت افراد و اخلاق هسته و همینطور به کسی دیگه اتهام وارد نکنه. اما این که بگم که گرایش جنسی را اسلام به صورت رسمی شناخته باشه رسمیت نداره.
تشکر آقای فطرت. ببخشین آقای فرزام، چیزی برای گفتن داره؟
یک نکته را به ادامه صحبت قبلی خدمت شما عرض کنم که تفاوت بین عمل بچه بازی و همجنسگرایی در ادامه همون بحث
بله همون قانون یا تحقیق ملی که بعدا قانون جرم پنداشتن بچه بازی بود، من گفتم نگرانی همجنسگرایی ها چیگونه حل شده بود؟
بله در اونجا ببینین رابطه در رابطه به اصطلاح چیز همجنسگراها که در بعضی کشورها رسمیت یافته، رابطه بین
مشخصا در مورد هم قانون افغانستان میگم
رابطه بین دو انسان بالغ است. آها. اما در عمل بچه بازی رابطه بین یک طرف رابطه یک طفل نابالغ است و طرف دیگر یک انسان کلان سن است. در قانون در کد جزای افغانستان صرفاً به عمل بچه بازی پرداخته شده و یه عمل جرم انگاری شده.
دقیقاً من امیر میخواستم اصلا بپرسم تفاوت اجتماعی حال دنیا را یعنی دنیای مجازی همه را با هم وصل میکنم. ما شاهد اعتراضات و ابراز نگرانی های افغان های بودیم که به گونه گروهی و یا هم انفرادی آنچه خود همجنسگرا میخوانند از وضعیت هم نوانشان در افغانستان همیشه شاکی بودند، یعنی اعتصابات وجود داشتند. چرا در 20 سال حکومت قبلی که شما هم نمایندگی از اون میکنین و نمایندگیش هم میکردین نتونستین حقوق اساسی امی افراد تعیین شود؟ چون نگرانی وجود داشت که امی زمینه های موجود وارد کردن فشار بر افراد با داشتن علل طبیعی همجنسگرایی باعث میشه که فرهنگ بچه بازی هم به شکل ترویج شود. یعنی چرا به می پدیده رسیدگی نشد و امروز هم عین جنجال در افغانستان وجود دارد؟ آیا فکر میکنین وضعیت همجنسگرایان در افغانستان امروز بدتر از 2 سال و 3 سال پیشتر است یا خیر؟
البته موضوع همجنسگرایی هنوز در سطح جهان هم یک موضوع پیچیده و تقریبا بگویم که لاینحل است. در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر همین موضوع تصریح نشده، هنوز بحث های جدی در این زمینه وجود داره، ادیان مختلف در این زمینه دیدگاه های مختلف داره. در افغانستان هم ما در قانون اساسی افغانستان یک ماده سوم داشتیم و در اونجا گفته شده بود که هیچ قانونی در افغانستان به تصویب نمیرسه مگر اینکه با احکام و اساسات دین مقدس اسلام سازگاری و مطابقت داشته باشد. و چون دیدگاه های علمای دینی در کشورهای اسلامی به صورت کل و در افغانستان هم این است که همجنسگرایی از نظر اسلام ممنوع است و پذیرفته نیست و بنابراین بر اساس ماده 3 قانون اساسی در این زمینه قانونی به تصویب نرسید، حتی این بحث در سطح افغانستان در سطح نهادهای قانونگذاری مطرح نشد، به دلیل اینکه با ماده 3 تعارض پیدا میکرد. اما میره
که آقای فطرت من جواب گرفتم، چیز واضحی برای
جهانی این موضوع حل شود. قطعا اگر در سطح دنیا کنوانسیون های در این زمینه به تصویب برسه، او زمان دولت ها مجبور میشن که قوانین خود مطابق از او عیار کنه.
تشکر آقای فطرت. من میخوایم مشخص جواب بدین، به خاطر از اینکه امی برنامه هم در فیسبوک صفحات اجتماعی صدای امریکا هم نشر میشه و شاید بیننده های شما هم جنسگرای افغان هم باشن که امروز در خارج از افغانستان و یا هم در داخل از افغانستان زندگی میکنن. از لحاظ دینی آیا اینا حق زندگی به خواست خود دارن؟ میتونن در اجتماع بایس یک هم جنسگرا حضور پیدا بکنن و ادعا بکنند که شوهرشان یا خانمشان از همجنس خودشان است و باید آزاد باشند؟ آیا این مردم های خوب هستند از لحاظ اسلامی؟
بله، خدمت شما عرض شود که به صورت کلی، به صورت یعنی بسیار واضح و شفاف و عینی بگم که یعنی ما وقتی که از اسلام میخوایم صحبت بکنیم، روح اسلام اینطوری میگه ای انسان به انسان دیگر به عنوان طعمه و ابزار و قربانی نگاه نکن. همونطوری که برادر از زمان فردا توضیح داد که یک آدمی 40 ساله، آدمی بالای 30 سال و تا 50 سال، یک جوانی مثلا زیر 20 سال را برای خود استخدام میکنه و به عنوان طعمه به اون نگاه بکنه. این بدترین نگاه هست که انسان نگاه ابزاری به زنی دیگر داشته باشه، به دختری داشته باشه، به پسری داشته باشه و به انسان دیگه داشته باشه، مرد باشه، زن باشه، پیر باشه، جوان باشه، نگاه ابزاری و طعمه به هیچ کسی نداشته باشه. این خودش بزرگترین اشتباه هست. و دون افتخار بر این نکنه، این نگه که خب بالاخره من قماندان فلانی منطقه یا ارباب فلانی منطقه افغانستان هستم، من بالاخره یک چیزای توی این فضا قدم دارم یا کار دارم. این چیز، این بدترین مسئله هست در مورد پدیده بچه بازی. اما در مورد ازدواج دو نفر همجنس در کشور خارجی اتفاق میفته، مسلمان ها وقتی که در کشور اسلامی تا وقتی که در کشور غیر اسلامی زندگی میکنه، باید با قانون اساسی یک کشور اروپایی و آمریکایی احترام بگذاره و حق نداره که در این مسئله.
منظورم از موجودیتشان در افغانستان بود.
در موجودیتشان در افغانستان هم باید
یا یک کشور اسلامی دیگه.
اگر اینا میخواید که مثلا به عنوان به صورت رسمی باشه، برای با مسئله خودش با قانون اساسی و کشور یا با نهادهای حقوقی و کشور حل کنه. یعنی یک نفر در یک کوچه و بازار نمیتونه یک انسان را محکوم کنه و بالاخره اینا را سرنیست کنه یا زندگی اینا در خطر بندازه. اما این که بگیم که
یعنی مجازات بر همجنسگرایی از لحاظ دید شرعی وجود نداره، بله یا نه؟ خیلی
رسمیت نداره.
رسمیت نداره یعنی مجازات وجود نداره؟
اگر اثبات شوه نهادهای حقوقی ممکنه بر اساس فقه اسلامی مجازات هم بکنن. بله،
تشکر.
مسئله حقوقی میشه. اما مسئله کوچه و بازار که یک نفر رو بگیریم مثل فرض فر 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 اون دختر فرخونده، اگر یک نفر رو محاکمه کنن، نه مسئله حقوقی.
تشکر. یعنی میگین در اسلام مجاز نیست همجنسگرایی، حتی اگر علل طبیعی هم داشته باشه؟
رسمیت نداره، نه.
تشکر از هر دو مهمان، جهان سپاس برای این بحث. متاسفانه بحث خوشایند نیست، اما باید وقت بیشتر می داشتیم تا روی مسئله بحث بکنیم. امیدوار هستم حکومت قبلی نمایندگانش و حکومت فعلی طالبا در این زمینه بر آنچه نگرانی بزرگ و یک لکه برچسب زده بر افغانستان است توجه بکنن. ما از بیننده ها هم سپاسگزاری می کنم به خاطر همراهی تا ایدم، با امید بحث های خوب و مستدل در آینده. جهان سپاس و به امید فردای بهتر.